أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله وعلى سيدنا ومولانا خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووصيه من بعده مولانا علي الأمير المؤمنين وعلى الأئمة القدامى من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. موضوع عزیزان من ضرورت ساخت قوی مکتبی در انتخاب شوندگان در یک نظام مکتبی. ما چند جور نظام اجتماعی داریم. یک جور نظام اجتماعی که دین و عقیده دینی رو یک امر قلبی و شخصی میدونه و اداره اجتماع و مسئولیت های اجتماعی رو یک امر اجتماعی. برای مسئولیت‌های اجتماعی یک سلسله شرایط عمومی در نظر می‌گیره که با هر جور دین و مذهبی هم احیاناً می‌تونه سازگار باشه. میگه ما برای مدرسه معلم ادبیات، مثلا برای جامعه مثل ایران معلم ادبیاتمون باید زبان فارسی و ادبیات فارسی رو خوب بدونه، املا، انشا، تاریخ ادبیات، سلام علیکم و امثال اینها رو خوب بلد باشه، خوش قلم باشه، عبارت پرداز باشه، واژه ها رو خوب بشناسه و در جای خودش به کار ببره، دستور زبان رو خوب بدونه، علاوه بر این زیبا بنویسد، دلکش، پرجاذبه، عبارت های قشنگ به کار ببره. یک همچین معلمی منظم هم باشه، سر وقت بیاد، دلسوز بچه هم باشه، جدی هم باشه، کلاسداریش هم خوب باشه، بتونه در کلاس آزادمنش با بچه ها رابطه برقرار کنه، کلاس رو با آزادمنشی اداره کنه. اگه اینها رو بدونه، این صفات هم داشته باشه، میشه یک معلم ایدئال. حالا اگه مسلمونه، برای خودش مسلمون، بهاییه، برای خودش بهایی، عقیده الهادی داره، ملحده، به خدا اصلا اعتقاد نداره، به پیغمبر و وحی اعتقاد نداره، خوب برای خودش نداره. یه معلم خوبی، معلم ادبیات خوبی، چون کاری که ما از اون میخوایم سر کلاس بلده، جدی هم که هست، منظم هم که هست، دلسوز بچه هم که هست، کلاس رو هم که آزاد منشانه اداره میکنه، هیچ دردسری برای مدیر مدرسه، برای مسئولان آموزش پرورش، با برای مسئولان شهر به وجود نمیاره. خب دیگه چی میخوایم از این معلم؟ این یه جور نظامه که در اون نظام معلم ادبیات فارسی خوب کسی که این خصوصیات رو داشته باشه. یک نظام دیگر میگوید نه، این قبول نیست، برای اینکه اگر این معلم عقیده ماتریالیستی مادی داشته باشه و خدا و وحی و معاد و معارف معنوی بشر رو منکر باشه و معلم ادبیات فارسی هم باشه، بخواهد یا نخواهد، این اعتقادش، این بی‌اعتقادیش، این انکارش در لابلای گفته‌هاش، برخوردهاش تجلی میکنه. از کوده همان برون فراورد که دروز بالاخره این معلم نمیشه سر کلاس از لابلای حرفایی که میزنه، مطالبی که مینویسه، بی اعتقادیش به خدا و وحی و معاد بیرون نفراورد. و این در بچه ها اثر بد، این در این سلین ساختن احساس و ضمیر و وجدان بچه های یک جامعه اسلامی اثر منفی داره. بنابراین یک همچون معلمی برای معلم ادبیات بودن مضر است. معلم ادبیات فارسی باید حتما یک آدمی باشه که از لابلای اعمال و رفتار و گفتار و اون که در کلاس از خودش نشون میده الحاد و بیدینی و بیعتقادی به مقادی اسلام به چشم هم. به همین اندازه اکتفا میکنه. همین که یک معلم معلم ادبیات باشه و طوری عمل بکنه که بی‌اعتقادیش به مبانی ایدئولوژی اسلامی و مکتب جامعه به چشم نخوره، دیگه معلم خوبیه. یک نظام و نظر سوم میگه این هم کافی نیست. یک جامعه مکتبی نمیتونه نسبت به ارشاد و هدایت و ساختن احساس و اندیشه و وجدان و ضمیر نسل نویش اینجوری برخورد کنه. نسل نو در حال آموختن و در حال شکل گرفتنه. کافی نیست به یک معلم بی اعتقاد به اسلام گفته شود شما باید مواظب باشید سر کلاس تحقیقات ضد اسلامی نکنید، باید مواظب باشید از شما تراوش های بی دینی و الحاد و بی اعتقادی دیده نشود. این کافی نیست. معلم ادبیات فارسی یک جامعه اسلامی، یک جامعه مکتبی، این باید از تمام گفته ها و نوشته ها و کرده هایش اعتقاد به اسلام به عنوان یک مکتب انسان دیدن تراوش کند تا بچه ها در جذب ایمان و متعهد بودن بزرگ شوند، نه در جذب بی تفاوت بودن نسبت به مبادی مکتب. بنابراین یک معلم ادبیات فارسی علاوه بر همه اون کارایی ها و صفات و خصلت های مثبتی که برشمردیم، باید یه آدمی باشه دارای ساخت قوی مکتبی. باید بچه های ما، دخترای ما، پسرای ما از او شور و عشق به اسلام را روزانه ببینند و بیابند. باید وقتی در کلاس او حاضر میشن شعله های عشق به مکتب و به خدا و راه خدا در درون اونها برافروخته تر، پرفروختر، گرما آفرین تر بشه. باید چنون بتواند این معلم در کلاسش جاذبه نیرومندی در خط مکتب و در خط اسلام به وجود بیاره که بچه هایی که از این کلاس بیان بیرون بشوند جوانان مسلمان متعهد انقلابی که جز در برابر خدا و راه خدا و آیین خدا در برابر هیچ چیز دیگر سر فرود نیاورند و جز به آیین خدا و راه خدا و زیستن بر اساس معیارهای کتاب خدا قرآن به هیچ چیز دیگر دل نبندن. بنابراین شرط یک معلم ادبیات و فارسی خوب قبل از هر چیز این است که یک انسان معتقد و پایبند به اسلام باشه، یک انسانی که عقیده و پایبندی به اسلام در زندگی روزانش به چشم بخوره. اگر بچه های من و شما یک نقطاشون با آقا معلم یا خانم معلم رفتن اردو، دیدن به این که آقا معلم و خانم معلم واقعا چه آقا معلم و خانم معلم خوبیه، اما زور که شد نماز هم نمیخونه، یه تکتاتو باشتن در نماز نمیخونه. یا اگر اردو داخل شهر بود دیدن نه روزن نیستش، ولی خب بوده مانم بودن میشه اردو داره، اردو که فقط داره شکم پر کردن نیست، اردو برای ساخته شدنه. روز ما رمضان میشه اردو داشت و ساخته شد، مگه این بچه ها و این برادرها و خواهرها و بزرگسالا و حتی پیرها که تو ما رمضان میرفتن درو، اینا چی میرفتن؟ میرفتن اردوی خودسازی و اگر فاصلشون 4% کمتر بود روزم بودن. همه چی با یک انقلاب فرهنگی معنیش عوض میشه، اردو هم معنیش عوض میشه. قبلا سابقا از اردو چی فهمیده میشد؟ یه جایی بریم تفریح کنیم، خوب بخوریم، خوب بنشینیم. ولی در این جامعه انقلابی اردو یه معنی تازه پیدا میکنه، یک جا بریم خوبتر ساخته بشیم و خوبتر بسازیم. نمیگم تفریح نه، نمیگم خوردن نه، میگیم فقط خوردن و تفریح نه. خوردن و تفریح هم یه بخشی از زندگی در حد خودش و در جای خودش. میره به آقا معلم و خانم معلم اردو، میبینه که زور نماز خبری نیست، مارمزون روزه خبری نیست و یه چیزهایی دیگه از این قدیم، از اون چیزهایی که از انسانهای بی اعتقاد به اسلام دیده میشه، هیچم مناهاتی با تخصص اونها و کارهای تخصصی اونها نداره. از نظر تخصص یک معلم تمام عیاره، چرا؟ خوبه داره میکنه، روانشناسش رو بچه ها خیلی خوبه، بچه ها رو میتونه بی خشونت اداره کنه، دستشو خوب دیگه، تمرین خوب میده، امتحان و شیوه ارزشیابی معلوماتش ممتازه. هر قدر در این ابعاد این معلم ممتاز تر بشه اثر بیرونگری بی اعتقادیش به مکتب بالا میره. در یک جامعه مکتبی، در یک نظام مکتبی گفته می شود این خصلت ها و این ارزش ها برای هر انسانی که کاری را در جامعه به عهده می گیره حتما لازم است و باید به وجود بیاید. اما پایه نیست در اینا، پایه کار عبارت است از ساخت قوی مکتبی این معلم، این مدیر، این رئیس اداره، این پلیس، این پاسدار، این قاضی، حتی این پزشک، این مهندس، این مدیر کل، این معاون، این وزیر، این نخست وزیر، این نماینده مجلس، چرا؟ چون فرض این است که جامعه مکتبی بر این اساس بنیان نهاده میشه که آدمیزاد همه حرکات و سکناتش از ایدئولوژی و مکتبش مایه میگیرد. کسی که فکر میکنه ما میتونیم یک متخصص بدون پایبندی به مکتب را در مواضع کلیدی جامعه قرار بدیم و در عین حال جامعهمون مکتبی بمانه، چگونه میاندیشد؟ چی فکر میکند؟ رابطه مکتب رو با زندگی تا کجا مییابد؟ اگر قرار است مکتب مکتبی باشد که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم ایستاده نشسته خوابیده، یعنی در تمام احوال به یاد خدا زندگی کند و با یاد خدا زنده بماند، اگر قرار حضور مکتب در زندگی انسان در تمام احوال باشد، اگر قرار است حبش دوستیش فلاح باشه، بغضش دشمنیش فلاح باشه، اگر قرار است تولایش و تبرایش فلاح و لله باشه، با که بپیوندد در خط خدا، از که ببرد در خط خدا، با چه هم پیمان باشد، با چه پیمان نبندد، همه اینها بر مبنای خدا و راه خدا باشه. اگر قرار است انسانی باشه که شغلش، خوردنش، نوشیدنش، پوشیدنش، زندگی خانوادگیش، زندگی اجتماعیش، جشن و سرورش، سوگش، همهش بر اساس مطلب باشه، جامعه که یک چنین پیوندی رو میانه مکتب و ایدئولوژی با زندگی معتقده و این رو پای قرار داده، در این جامعه میتوان گفت که ما میتونیم متخصصان و صاحبان مهارت‌های پرارزش را در مواضعی که به خصوص مواضع کلیدی و نقش اساسی داره با خیال راحت بگذاریم و دغدغه و نگرانی هم نداشته باشیم. حالا مواضع کلیدی کجا هست؟ فقط پستای بالا مواضع کلیدیه. اگر کسی بکنه پستای بالا مواضع کلیدی، به مسئله حضور فعال و زنده و نقش‌آفرین توده ملت در اداره جامعه وقعی ننهاده. کسی که ایمان به مکتب و پایبندی به مکتب رو برای سطح رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا و مدیر کلها در قوه مجریه، رئیس مجلس و نمایندگان و هیئت رئیسه در قوه مقننه، بعدم شوراهای استان، چون اونها دنباله‌های قوه مقننه هستن، شوراهای شهرستان و شوراهای روستا، مسئولان قوه قضایی، اعضای شورای عالی قضایی و قضات و دادستانها و دادیارها و پلیس قضایی در قوه اجراییه، در قوه قضاییه، کسی که فقط این طور فکر کنه که برای اون مسئولان بالا، یعنی رئیس مجلس، اعضای رئیسه و نمایندگان در اینجا ها باید مکتب و رعایت کنیم، در قوه مجری رئیس جمهور، نخست وزیر، وزرا، معاونین، استاندارا، مدیرکلها، در قوه قضایی، اعضای شورای عالی قضایی و قضات برجسته و فکر کنه به همین میشه اکتفا کرد، این معناش اینه که این آدم فکر کنه اداره جامعه دست اینا. از دید ما مواضع کلیدی خیلی وسیع‌تر از این حرف هاست. بعد صریحا عرض کنم که یک آموزگار را در کلاس اول ابتدایی در یکی از حساس‌ترین مواضع کلیدی می شناسم.
یک پلیس، یک دونه پلیس، همین پلیس معمولی.
این در مواضع کلیدی حضور داره.
مکرر این آقایون قضات میگن که هی به ما فشار نیارید، این مأموران دفتر و مأموران ابلاغ و اجرا در دستگاه قضایی نقششون از ما تعیین کننده تره.
این تو مواضع کلیدی قرار داره.
کسانی که در تنظیم برنامه اقتصادی کشور کار می کنند، برنامه ریزی های کوچک یا بزرگ را بر عهده دارند و اجرای این برنامه ها به تصمیمات اونها بستگی داره، اینا در مواضیع کلیدی قرار دارند. کسی که دائما به اقتصاد طاغوتی می اندیشه، این را میشه در مواضیع برنامه ریزی های جزئی و متوسط جا داد. این میتونه در چارچوب اقتصاد عدل اسلامی بیندیشه و تر بده. این که میگوید آقا تو از تخصصش استفاده کن، این برنامه ریز اقتصادی این یک تکنوکرات است، امروز بگو از این سو برنامه ریزی کن، از این سو برنامه ریزی میکنه، فردا بهش بگو بر اون پای برنامه ریزی کن، بر پای مقابلش برنامه ریزی میکنه. این معلوم میشه انسان را موجودی میدونه جدا از ایدئولوژی، جدا از مکتب. و یا کسی که معتقده رفتار انسان متأثر از مکتب اوست، به هر حال مکتبش هم چه باشه، ما دیگر این مکتب در رفتارش هست، در گفتارش هست، الهی مکتب در گفتارش هست، الهی صوفیگرانه در اندیشه دفتر هست، الهی متعهدانه در اندیشه دفتر میداره. اینا همه اینا اثر داره. بسیار از این فراماسونرها که در این ایام یا اعدام شدن یا زندان شدن یا فراری، اینها معتقدند که دنبال کنندگان یک عرفان جهانی هستند. میگن آقا به خدا معتقدی؟ به معنویت معتقدی؟ چرا اینقدر ما را اذیت میکنن؟ ما فقط فراماسونر هستیم. و اینا میگن ما صاحبان تخصصیم، حیف از ماست که از ما استفاده نشه. حالا به این آقای فراماسونر بگی درست با همین منطق بود که قرنها انگلستان بر گرده این ملت سوار بود، از کانال شما عرفای، البته عارف اینا نیستن، عارف نمایان فراماسونر. بعدش هم آمریکا دید سوراخ دعای خوبیه، گمش نکرد، به عکس این سوراخ دعا را پیدا کرد، از چه استفاده کرد. دنبالش هم صهیونیسم و صهیونیسم جهانی و اسرائیل که تبنور صهیونیسم در خاورمیانه است، اونم که از اول گفته میشه اصلا بنیانگذار این حرکت ممکنه باشه، اونم هم استفاده کرد. نظام طاغوتی داخلی هم چه تکنیکای خوبیه، هم خودمونیه هم سیگانه قبولش داره، از این بهتر چی؟ اربا قبولش داره، ما هم قبولش داریم، چه بهتر که صفت و محکم به تصمیم به اون. و صاحب تخصص هم مدیر کل بانک بسیار عالیه، مدت ها بانکتون رو اداره کرده، به سود کی؟ به سود همون عرفان فراماسونری، به سود ارباب. مقصدش اینطور می اندیشه. یادم میاد در سال 1342 یک آقایی که رئیس آموزش پرورش بود و می گفت من لیسانس الهیاتم هستم، ولی اونقدر در پندار و رفتار کلیب و آلوده بود که چه عرض کنم. این آقا در همون موقع خیلی رک و راست و بی‌پروا می گفت به این که، این علامت روشن فکرش بود، می گفت به این که شما را به خدا بیاید یک سفر برید اسرائیل، وضع اونا را مقایسه کنید با وضع این عرب های فلسطینی، ببینید واقعا آدم نباید از این یهود یا عیسایی حمایت بکنه و به این عرب های فلسطینی کثیف دین از لعنت بفرسته. قالب فکر این آقا چی بود که اینطور می‌اندیشید؟ و با این اندیشه آیا در یک موضع کلیدی قرار نگرفته بود؟ یک مشت از این افراد هم آهنگ و هم رنگ خودشان بله بله بهش میگفتن و بحبه میگفتن و چه چه میکردن. این آقا هم گاهی که تو مجال گل میکرد دیگه هر چه تو دلش داشت بیرون میرید. نمیدونم حالا خودم گوریه که بگیرم اینکه به حساب برندم به حسابش. این پیوند عمیق زیر بنای فکری و عقیدتی رو با کلمه به کلمه گفتار انسان و دونه دونه رفتار انسان نشون میده. بنابراین در یک جامعه مکتبی ساخت نیرومند و قوی مکتبی به عنوان عامل اصلی و عامل اول در انتخاب افراد باید مورد توجه قرار بگیره. گاهی صحبت از شوراها میشه، مسئله شوراها، شوراهای محلی، شورای کارگاه ها، شوراهای اداره ها، شوراهای مدارس و شوراهای دیگر. خوب ما در رابطه با شوراها چه موضعی داشته باشیم؟ شوراها را نقش کنیم، بگیم ما مدیریت عبارت است از یک مدیریت بسته‌ای که یک گروه یک عده توانا میان جامعه رو اداره میکنن و اینها دلسوز جامعه و غمخوار جامعه باشن و واقعا به سود جامعه کار کنن. همین این کافی نیست، این خطرناکه، نمیتونی بپذیری اینو. خب پس چی بگی؟ بگی ما اداره جامعه رو باید به دست مردم داد، جامعه باید از پایین به بالا اداره شود، از توده مردم اداره بشه، در همه جا باید حضور فعال و تصمیم گیرنده و اداره کننده توده مردم محسوس و ملموس باشه. خوب همه دیگه دوشن مردم هر که انتخاب کردن انتخاب کردن، مردم توجیه نیاز ندارن، مردم رهبری و توجیه هم نیاز ندارن، مردم قالب هایی که به اونها گفته بشه و آگاه بشن و خودشون قالب های اساسی و قانون اساسی رو تنظیم کنن و رو اون اساس حرکت کنن و خطوط کلی حرکت مردم به وسیله آگاهان بر اونها عرضه بشه و خود مردم هم آگاهان اونها رو رأی بدن و قبول کنن و از اون پس در اون خطوط کلی حرکت کنن مورد نیاز نیست. همینطور مردم بدون هیچ گونه هدایت، رهبری، تنظیم، این هم درست نیست. این همون حکومت فوضا و حکومت هرج و مرجه. اگه نظمی، نظامی، شکلی، خطوطی، هدایتی در کار نباشه، سپردن کار به دست مردم میشه و هرج و مرج. هر گروهی برای خودش یک سازی میزنه، میشه این مملکت، میشه این جامعه. پس این هم درست نیست. نه اولی درسته که یک عده قیم معاق بخوان جامعه را اداره کنن، میخواد این قیم ها یه دونه باشن، میخواد ده تا باشن، میخواد 2000 تا، میخواد 10000 تا. اداره جامعه به صورت قیمومت نامطلوب و مضره. این مقصود دومی اداره جامعه به صورت این که هر چه مردم دلشون خواست، هر گروهی هر جور دلش خواست، بدون هیچ گونه خطوط کلی و رهبری کلی و هدایت کلی. این هم مضر، این هر جمر که این درست همون لیبرالیسمی که ما باش مبارزه می کنیم. پس چی؟ سوم کدام اون سوم؟ سوم این است که برای جامعه بر اساس مکتبی که خود اون جامعه قبول کرده، بر اساس اون مکتب بگویم خطوط کلی نظم و اداره جامعه در بعد سیاست، اقتصاد، مدیریت، فرهنگ، تعلیم و تربیت، فرهنگ عمومی، پزشکی، خدمات و امثال اینها این خطوط کلی رو بر اساس مکتب پذیرفته شده اون جامعه تعیین کنن و بعد چی بگن؟ جز به این خطوط کلی باشه که جامعه ای که پذیرفته ای حاکمیت این مکتب را بر خطوط زندگی است، جامعه ای که پذیرفته ای که زندگی است در این صراط مستقیم به جلو رود. به تو هشیار باش میدهیم، میگوییم هشیار باش، کسانی را برای عضویت شوراها انتخاب کن، انتخاب شوندگان باید مسلمان معتقد متعهد به مکتب مورد قبول جامعه و نظامت باشند. اگر در اونها اگر در اونها این قید رو رعایت نکنی قافیه را باخته ای. پس وقتی مسئله شورا مطرح میشه باید با مسئله شورا یک قید مطرح بشه. شورا بله، ولی انتخاب شوندگان باید دارای اعتقاد و ساخت قوی مکتبی باشند. در کارخانه میخوای شورا انتخاب بکنی، باید انتخاب کنی. بعد سرسخت در موقعی که قانون اساسی تنظیم میشد، اخیراً که لایحه شورا مطرح بود در شورای انقلاب، میگفتم که باید شوراها در زندگی جامعه ما نقشی مؤثر داشته باشن، اما یک شرط باید در قانون شوراها بیاد و این است که انتخاب شوندگان باید مسلمانانی مؤمن به انقلاب اسلامی در خط امام باشند. خوب، آیا این یک نوع فاشیسمه، یک نوع دوگماتیسمه، یا یک نوع اصولی زندگی کردن و پرنسیب داشتن و پایبند بودن به مبادی و معارف مکتبی؟ کدوم یکی؟ ببینید، من یه مثال معمولی را که همه شماها ذهنتون و ذهنتون باش آشنا مطرح میکنم، ببینید چی دو مطرح ازم قیلون بگید. ببینم، امام جماعت یک مسجد شرط هست که آدم مؤمن متدین با تقوای متعبد پایبند مؤمن به این انقلاب باشه یا نه؟ در این تردید نداری که؟ حالا اگر کسی فکر کنه آقا این شرایط برای امام جماعت مسجد منطقی قبول داریم، ولی برای عضو شورا منتخب شورا دیگه چرا؟ این معلومه که مکتب رو فقط تو مسجد قبول داره. این معلوم میشه به نقش مکتب در زندگی اجتماعی و به این که نظام مکتبی اعتقادی نداره. بعد موقعی که صحبت انتخاب آقای میرسلی بود این رو گفتم، موقعی که صحبت انتخاب آقای رجایی بود این رو گفتم. البته از نظر تشکیلات ما که همون موقع ما منتخب اولمون آقای رجایی بود، بعدم آقای میرسلی، البته آقای فارسی اون موقع مطرح نبودن، بعد که ایشون مطرح شدن منتخب اول شد آقای فارسی، دوم آقای رجایی، سوم آقای میرسلی، چهارم و پنجم من شد. در مورد انتخاب آقای رجایی آقای میرسلی که مطرح بودن این جمله رو گفتم، گاهی تو سخنرانی ها گفتم در سال 1338-39 که ما روی مباحث حکومت اسلامی بحث میکردیم و بعد در سال 1342 به اون طرف که رحمان یک مجموعه مطالعاتی و تحقیقاتی برای این به وجود آوردیم که بعد ساواک داغونش کرد و خود مندم که دیگر عمرانده شدم نتونستم بمانم و ساواک منجورم کرد که از خود در قوم نباشم و بعدم که در ایران نبودم چند سال، 4-5 سال. در اون موقع که بحث میکردیم روی مسائل حکومت اسلامی، توی جلسه با دوستان اینطور میگفتم که جامعه اسلامی یکی از جلوه های زیباش اینه که نخست وزیر اون جامعه اگه وایساد جلوی مردم به عنوان امام جماعت، مردم بدونن راحت با اطمینان قلب پشت سرش نماز بایستن و رجایی که این آدمی و خود من و دوستانمون مکرر پشت سرش نماز جماعت کنیم در طول این سالها. ببینید برای اینکه قرار است که مکتب فقط تو مسجد نباشه، فرق این است که جامعه جامعه مکتبی. اگر کسی گفت آقا این خصوصیاتی را که شما برای امام جماعت میگید دیگه چرا برای خطبه میگید، مگه بخواید خودش نماز بخونید؟ ما هم دو خطبه خوبی باشه، این معلوم میشه یا به گونه دوم میاندیشد یا به گونه اول. به گونه سوم از آن سه گونه ای که در آغاز عرایضم مطرح کردم نمیاندیشد. پوستکنده این که عضو منتخب شورا نماینده کارگران در یک شورای کارخانه باید کسی باشد که مردم نسبت به اعتقاد و ایمان و تقوا و پایبندی مکتبی او در این حد که پسترش به جماعت به نماز بیستن داشته باشن. حالا خواهید گفت که انگار کار دشواره، کجا پیدا کنیم این همه آدم؟ عزیز من آهنگ را انتخاب کن، این آدم ها ساخته میشن، سو و جهت را مشخص کنیم تا گردش جامعه چنین انسانهایی را به وجود آورد و بسازد. ما به حرکت و گویایی جهتدار و سازنده معتقدیم. ما چنین میخواییم همیشه تو شرایط موجود زندگی کنیم؟ اگه قرار بود ما آدمایی باشیم که به شرایط موجود بسازیم، که خب رژیم حالا اینجا بود، اونم یه شرایط موجود بود دیگه، خب پیش میساختیم. قرار بر این است که انسان‌ها شرایط بهتر را به وجود آورند و جایگزین شرایط نامطلوب موجود کنند. این نقش انسانه، انسان موجودی خودساز و محیط‌ساز. اسلام به ما انسان اینجوری معرفی کرده، بساز ولو بسوزی در راه این ساختن، بسوز و بساز. اما بسوز و بساز قبلا یه معنی دیگه داشت، تو انقلاب یه معنی دیگه، تو فرهنگ تسلیم بسوز و بساز یعنی دلت بسوزه و تو سازش نشون بده. معنی بسوز و بساز اینه، یعنی همه محرومیت ها تو دری ها رو تحمل کن و سازش کن. بسوز و بساز در فرهنگ انقلاب یعنی وجودت را فدای سازندگی نوی محیطت کن. بسوز چون شمع و بساز با روشنایی و گرمایت نظام مطلوب و ایمانی و الهی آینده را. بسوز و بساز سازندگی کن. خط اسلام اینه، خط شهادت اینه، خط ایثار اینه، خط فداکاری اینه. و انقلاب اسلامی ما انقلاب بسوز و بساز است، یعنی میسوزیم در آتش عشق آرمان و خدا و میسازیم به یاری و هدایت او نظام الهی پرفروغ پرعدل پرکمال انسانی آینده را. بنابراین بله ما میخواییم به سوی حرکت کنیم که نمایندگان منتخب شورای مدارس بچه ها تو مدرسه میخواهم شورای دانش آموزان انتخاب کنن، هر که چاخانتر و پرزرق و بختر و خودشیرینتر و خوش و بشکنتر او باید بیشتر رای بیاره. این همون نظام لیبرالیستی، این نظام اسلامی. پس چی باید رای بیاره؟ هر که با ایمان تر با تقواتر، متعهدتر، جدیتر، خدا دوستتر، مردم دوستتر، با گذشتتر، فداکارتر و در مسائل مربوطه به مصالح مدرسه و بچه ها آگاه‌تر.
این باید رأی بیشتر بیاره. این دو خطه. ما فعلا بخواهم بریم سراغ اون خط و چون سراغ اون خط میریم این کارا میکنیم،
میگیم در این گذر میانه، در این مرحله انتقال از جامعه طاغوتی به جامعه مطلوب الهی اسلامی، این کار رو میکنیم، میگیم میگردیم در هر جا مؤمنترین و با تقواترین را به صورت نسبی انتخاب میکنیم، اما تو اون نسبیت درنگ نمیکنیم، تو اون نسبیت نمیمونیم، طوری عمل میکنیم که منتخب ما دو سال دیگر از منتخب ما امسال با ایمانتر، مکتبیتر، با تقواتر و آگاهتر باشه. این خط ماست.
خب میشه جامعه مکتبی باشه و این شهر را نگیم؟
ما این شخص رو میگیم، یکی از خصوصیت های آدم هایی که با مکتب رشد میکنن اینه که رک مسائل اصولی رو بیان میکنن، کارو با کسی ندارن، خواه همه را خوش آید و خواه خوش نیاید، چون اونها برای خوش آمد ایران سخن نمیگویند، اونها برای مطرح کردن بهترین راه انسان زیستن سخن میگویند و مینویسند. خوب خواهید گفت اینکه توی یک جامعه ای که صدها هزار نفر، میلیون ها نفر انسان هایی پیدا میشن که این مکتب قبول ندارن، اونها باید چیکار کنن؟
به علاوه
اونایی که مکتب رو قبول کردن اما هنوز به این مرحله از ایمان و تقوا که میگی نرسیدن، اینا چی کنن؟ اینا کنار بنشینن، تماشاچی بشن، بی تفاوت بشن؟
یک سوال جدی دوباره تکرارش میکنم.
سوال این که وقتی میگویی یک شرط اساسی در انتخاب شوندگان برای کارهای گوناگون حتی معلمی در کلاس اول، ایمان و تقوا و فضیلت و عشق به آرمانهای مقدس اسلام هست، پس بقیه کجا برن چه کار بکنن؟ مخالفین با اسلام تو این جامعه پس چه کار بکنن؟ بی تفاوتهای نسبت به اسلام چه کار بکنن؟
اینجا دو جور جواب هست.
یک جور این که چون باید نظام مردمی بماند،
ما در این قید تخفیف میدیم تا دل اونا هم به دست بیاریم.
میگیم اونجا که اکثریت با بیدین ها، اگر اعضای شورا اونجا بیدین بودن ایب نداره، چون اکثره با بیدین هاست بیدیم. اونجا که اکثریت با ضد اسلام هاست، اگر نمایندگان اونجا ضد اسلام بودن عیب نداره. تا وقتی که اکثریت جامعه مسلمانن، خود به خود اکثریت اعضای همه شوراها رو هم رفته مسلمون میشن، عیبی نداره. حالا اگه ده جام اکثریت اعضای خود اون شوراها ضد اسلام یا غیر مسلمون بودن قابل اقمازه.
چرا؟ برای اینکه اگه این کار نکنی جامعه به بیتفاوتی کشنده میشه، بعد اون وقتی که حکومت مردمی نیست، تحمیلیه. یه منطقه شاید خیلی ها این منطق خوش آید، شاید، ولی ما را این منطق خوش نیاید. چرا؟ چرا؟
برای اینکه اگه مسئله اکثریته، اکثریت را در همون مقطع اصلی حاکم کنید دیگه. بگویید وقتی در یک جامعه ای
از میان کسانی که حق رأی دارند نزدیک به 16 میلیون نفر رأی می‌دهند که این قانون اساسی جمهوری اسلامی که میگوید باید اداره کشور بر مبنای اسلام باشد، بنابراین اینجا اسلامستان است. حالا ما رک و پوسکنده میگیم ای هموطن ضد اسلام،
خب هموطن که هست بخواست اینا بخواست،
ای هموطن بی تفاوت نسبت به اسلام، نظام حاکم نظام اسلامی، در این نظام برای زندگی تو قوانین و مقرراتی وجود دارد، بی قانونی نیست. اما اگر پذیرفته اید که یا با رأی دادن به قانون اساسی یا با رأی ندادن اما زندگی کردن در قلمرو به حکومت این قانون اساسی در این کشور اسلامی زندگی کنید، اینا که میگیم جزء لوازم این قانون اساسیه، قبول کن. نه این که بر تو تحمیل میکنیم، بر تو تحمیل نمی کنیم، تحمیل نمی کنیم، نمیگیم بیا به قانون اساسی حتما رأی بده، اینو نمیگیم. میگیم همینقدر که تو اینجا مونده ای در جایی که یک قانون اساسی مکتبی حاکمیت دارد، بنابراین موندنت بدون معناست که این قانون اساسی را با این که مطابق با امیال خودت نمیدانی به عنوان قانون اساسی عملا پذیرفته ای. و قالت الاعراب آمنا قل لبتم ولكن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم. این بعد در صدر اسلام بود، یه عده بودن مسلمان بودن، یه عده بودن تسلیم بودن، اسلام و تسلیم. مسلمین، اون مسلمی که ابراهیم علیه السلام به خدا دعا میبرد که خدایا مرا و نسل مرا از مسلمین قرار ده، کسانی هستند که ایمان در قلبشونه و اسلام در اندیشه و احساس و عملشونه. اسلام در اونجا عین ایمان است و ایمان و اسلام در اونجا متساویان هستند از نظر دو کلی به اصطلاح منطقی. اما یه جور اسلام دیگه هم بود، معنی تسلیم، یعنی اعرابی که در قلمرو انقلاب پیروزمند پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اینها زندگی میکردن، اینا قبول کرده بودن که میخوان زیر حکومت محمد زندگی کنن. خب اینا دیگه باید بپذیرن دیگه، انسان که نمیشه هم بگه من میخوام در زیر این حکومت زندگی کنم هم هر کی در دور دلم خواد، این نمیشه. حکومت بالاخره برای خودش یه نوع مدیریت داره. در جمهوری اسلامی ما 16 میلیون نفر مؤمن به قانون اساسی داریم با درجات مختلف از ایمان، ولی بالاخره مؤمنن. حدود 16 میلیون اینان که رأی دادن، از اونایی که حق رأی دارن. اگر فرض کنیم که در ایران نزدیک 21 میلیون نفر حق رأی دارن، از اینها نزدیک به 16 میلیون نفرشون مؤمن به قانون اساسی هست. برای اینا که مسئله نیست، اینا از خدا دلشون میخواد که بگیم شرط اعضای شورا در هر یک از شوراها، در هر کارگاه، در هر مؤسسه، در هر محل این است که انتخاب شونده مسلمان مؤمن به اسلام باشد. اینا از خدا دلشون میخواد. معنی رأی به قانون اساسی اینه، معنای قبول اسلام به عنوان مکتب اینه. اما اون حدود 5 میلیون نفر دیگه از رای دهندگان، اینا یا مرددن یا بی‌تفاوتن یا مخالفن، یا اصلا مسیحیان غیر مسلمانن، هر که اصلا گرد خیلی از مسیحیان ولی امام مذهبی رای دادن، یعنی قبول کردن که این شرایط ما رعایت کنیم. البته دیگه ما نمیخوایم برای شورای کلیسا مصطفی و شرط کنیم، نه دیگه شورای کلیسا برای خودش مسیحی باید باشه، یه مسیحی برای بابازی باشه. این 5 میلیون نفر پذیرفتن که با این نظام زندگی کنن، همینقدر که پذیرفتن اینها هم باید این شرایط را عملا پذیرا شوند. بنابراین در یک جامعه مکتبی که جامعه اسلامی یک جامعه مکتبی، ساخت قوی و تعیین کننده و شکل دهنده به اندیشه و احساس و گفتار و رفتار برای انسان‌ها، شرط اصلی در تصدی کارها و مسئولیت‌های گوناگون، به خصوص مسئولیت‌ها و کارهای کلیدی، به خصوص اون مهمترینشه. این اون نتیجه که از بحث امشب در حضور برادرها و خواهرها مورد نظر من بود. این بحث از بحث‌های حساس، نتیجه روشن شد که در این جامعه به تخصص و مهارت بها داده میشه، اهمیت داده میشه، ارزش نهاده میشه. متخصصان با ایمان و مؤمنان متخصص پرورش پیدا خواهند کرد و در این مقطع و در این معبر و در این مرحله‌ای که الان هستیم با همون نسبیتی که در اون نمانیم، البته تنظیم میکنیم کار جامعهمون رو، به کسی هم بر نخوره. اگه یک آقای پزشک عالی قدری هم با مسلمان درست حسابی نیست، گفتم تو میتوانی یک پزشک خوب باشی، در این حد مورد قبول هستی، باید هم پزشک باشی، اما به تو مواضع کلیدی سپرده نمیشه، ناراحت نشه. این طبیعت یک جامعه مکتبی. من دوست ندارم جامعه اسلامی را با جامعه های مارکسیستی مقایسه کنم، برای اینکه حتی این مقایسه را گاهی منشأ گمراهی می‌یابم، اما به عنوان مثال در مواقع ضرورت مثال آوردنش انشاءالله بی نداشته باشه. یک پروفسور مسلمان معمولی، نه مسلمان تمام عیار، ای به آداب مختصری از اسلام شاید عملا پایبند بود، از بخش های مسلمان نشین شوروی، اما جای کارش ظاهرا در مسکو بود. چند سال قبل اومده بود اینجا، فارسی هم میدونست، ایران شناس بود، مسائل رو هم میدونست. گفت من هم مسلمانم، حدود 54-5 سال شده. گفتم خب آقای پروفسور شما چه کاری؟ گفت من ایران شناس هستم در دانشگاه، کارم بیرون شده. گفتم خب به شما پستی سمتی ریاست دانشگاهی؟ گفت نه نه نه، او فقط مخصوص مارکسیست هاست، به غیر مارکسیست این پست ها رو نمیدن اونجا. حالا این مارکسیست ها اومدن تو مملکت ما میگن بابا این که شما شرط میکنید برای سمت ها باید ایمان و تقوا رعایت شود، این فاشیسمه. این خوشمزه است، اینا میگن. اگه باز قلن لیبرالیستای اروپای غربی اینا میگفتن یه چیزی، لیبرالیستای آمریکا میگفتن یه چیزی که اونا دروغ میگن. در همون آلمان غربی که خودش را یک نمونه از لیبرالیسم میدونه، یک استاد جوان 28 ساله مارکسیست رو چنان براش عرصه رو تنگ کرده بودن که ولش کرد رفت. دروغ میگن اینا رو، همونجا دروغ میگن. اونجا یه استادی را که گفتن چون تو گفتی من مسلمونم دیگه عضو حزب مارکسیستی شوروی که نمیتونی باشی و بنابراین کار مدیریتی ولو در حد مدیر یه دانشگاه هم بهت نمیدی، حتی مدیر یک انستیتو بهت نمیدی، یه مرکز تحقیقاتی مدیر اونجا بهت نمیدی. مدیر مرکز تحقیقاتی ایران شناسی باید یک مارکسیست باشه.
مواضع کشکی. و این آقایون توی مملکت داد و فریاد برآوردن که ای بابا این ارتجاع که میگوید باید در مواضع حساس و مؤثر جوانها، برادرها و خواهرهای مؤمن مسلمان متعهد مؤمن به خط امام قرار بگیرن. اگر این حرفا رو خوب یاد بگیرین تو معرفت از فردا که میرین مثل شیر جلوتون بیستید، مایه سرفرازی ما هست انشاءالله. بنابراین امیدوارم دیگر هیچ کس به صورت مخلط کاری و مقالطه و سفسطه اعتقاد ماها را به ضرورت شرط ایمان به مکتب و تقوا و پایبندی عملی به مکتب برای کسانی که مسئولیتی از مسئولیت‌های جامعه را بر عهده دارند غلط معنی نکنند و سفسط آمیزانه اون را به معنی کنار نهادن مردم و حکومت منهای مردم تحریف و تفسیر نابجا ننماید. خوب این عرایض من پس طبق معمول 20 دقیقه هم اختصاص بدیم به پاسخ به پرسش ها. آیا در رابطه با موضع گیری آقای بنی‌صدر که تمام ادعاهایش علیه نیروهای خط امام که شما هم شامل اون می شوید بود با امام تماس گرفته اید و موضع امام به نفع چه کسی بود و آیا شما دچار عمل زدگی نشدید طوری که شخصی مثل من چون این نوشته را می کنم اما بپارم میگم اینجا یک کلمه اضافه کنم مثل آقای بنی‌صدر نقشه نابودی شما را بکشد حسن شجاع کارمند یک سوال کننده شجاع که اسمش هم زیرش می نویسه اسم با مسمی. حقیقت این که در سال 58 ما زندانی مسئولیت های سنگین سال اول پیروزی انقلاب شدیم. در یک از سخنرانی ها عرض کردم زندانی با اعمال شاقه، یعنی صبح تا از صبح زود تا نیمه شب به ایفای مسئولیت ها پرداخت. و در اون سال ما نتونستیم در جامعه مثل معمول حضور پیدا کنیم و مسائل رو به همین صورت برای مردم مطرح کنیم. بنابراین اگر بر ما انتقاد کنید این انتقاد سازنده برادرانه را که شما در سال 58 دچار عمل زدگی شدید انتقادی که به جان میپذیریم راست میگوید. اما دلیل ما را بر این عمل زدگی بدونید چیه؟ و اون این است که اگر ما اون یک سال با تمام وجود حضور خودمون را ایفا نمی کردیم مملکت الان زیر چتر خوشظاهر بدباطن لیبرالیسم بود. ما به این دلیل اونجا موندیم. این که میبینید لیبرالیسم نتونست ریشه کنه، این که میبینید الان قانون اساسی چون یک قانون اساسی است که راه را بر کسانی که میخواهند غیر اسلام را در این کشور ولو به صورت انتقادی حاکمیت بدن بسته است، این که میبینید الان مجلس شورای اسلامی چون اکثریت قاطعی دارد که از 193 نماینده 169 نماینده است با اون وضعی که سراغ دارید به برادر مکتبیمون رجایی و کابینش رأی میدهد، اگر میبینید که حتی برادری متدین و با ایمان
چون میرسلیم که من او را هم از نظر تقوا در حدی میدونم که با کمال سیب خاطر و اطمینان با او به جماعت به نماز میستم، به دلیل این که در دو سه مورد فقط کمی سست آمد در مواضعی که باید موضع قاطع مکتبی باشد، مجلس حاضر نشد به او رأی تمایل بدهد. اگر میبینید که سرانجام در نتیجه این حرکت الان یک دولت مکتبی دارید که نخست وزیرش میگوید شرط انتخاب وزرا برای من این است که در خط رهبری حرکت کنند از نظر تقلید دینی و از نظر تعبد و عمل، بدونید یه مقدارش ناشی از اون عمل زدگی ماست. یعنی اینکه اون یک سال هر چه دعوت کردن در دانشگاه، در مساجد، در شهرهای مختلف، ناچار بودیم برادر خواهر برادران خواهران عضو میخواییم، ما الان در یک جایی هستیم که آنی قفلت پرخطر است. و به شما عرض کنم از اسفند تا حالا که ما به حکم وظیفه و برای جبران این مافات مقداری از وقتمون را صرف این برنامه ها کردیم و یه مقدار از اون عمل دور موندیم، حالا میبینیم در موارد و در مواقعی که ما در شورای انقلاب نبودیم، به خصوص این دو هفته آخر، یه چیزایی اونجا تصویب شده که اصلا با روش واجور در نمی آمد. همین قانون لغو سود ویژه کارگران، این تصویبش در جایی بوده که ماها نبودیم، نه من بودم نه برادرم از آقای هاشمی نه برادرهای دیگه. میدونید اونجا اگر 7 نفر از اعضای شورای انقلاب بودن و هر 7 رأی موافق میدادن تصویب میشد. و اعضای شورای انقلاب 13 نفر بودن، شرط تصویب این بود که حتما 7 رأی موافق داشته باشه، خواه حاضرین 13 تا باشن، خواه 7 باشن، خواه 8 باشن. بنابراین به این کیفیت تصویب میشد لوایح. و چون ما اونجا نبودیم تا مخالفتمون رو بگیم و استدلال کنیم و بگیم، از این جور لوایح هم تصویب شدیم. یه چیز دیگه هم خوشمزه تره و اون این که ما نبوده ایم، با این قوانین هم مخالف بوده ایم و بعد میرن توی محیط های کارگری میگوین میدونی چطور قانون سود ویژه را لغو کردن به زیان شما؟ این تقصیر این روحانی شورای انقلابه. اینم دیگه خوشمزگیشه. از این خوشمزه تر براتون بگم، در خوزستان، سفر خوزستان در اهواز، یکی از برادران گفت نمیدونه اینجا تبلیغات علیه شماها چه میکنه. گفتم چه میکنه؟ گفت میرن توی این جاهایی که مردم محروم هستن، یه پیرزنی مثلا میگه خونه من برق نداره. میگفت من خودم از اون دیدم خونش برق نداره، رفته بودم گفته بودم میتونی چرا خونت برق نداره؟ بهشتی گفته. درود بر شما عزیزان. حالا ملاحظه کنید که اگر ما در سال 58 به این عملزدگی آگاهانه نامطلوب تن در نهاده بودیم، شما میدونید که یک روحانی در جامعه مثل ماهی در آب، مثل ما زنده بودن ما باید که تو متن جامعه باشیم. ما تو متن جامعه بزرگ شدیم، ما با مردم بزرگ شدیم. برابر این یک سال نموردی خیلیه، چون یک سال مایی رو از آب بیرون نگه دارن و نمیره خیلیه، توبیر خدا. ولی آگاهانه و متعهدانه مندی برای اینکه در اوائل سال 58 وقتی ما در شورای انقلاب می گفتیم کمیته های انقلاب هستند که امروز حافظ نظم و امنیت هستند توی این جامعه ای که هیچ وسیله‌ای برای تأمین و امنیت ندارد، البته ایمان مردم، فرهنگ مردم، عشق انقلابی مردم همیشه پای اصلی امنیته، ولی چون در هر جامعه ای عوامل ضد امنیت کما بیش هستند، کمیته ها هستن که این نقش را الان برای دارن. یه حقوق به اینا بدید، میگفتن میخواد به اینا حقوق بدید که سر به توب بمونن، اینا باید اتقام بشن تو شهربانی این مرد خورنا. می گفتیم این پاسداران انقلاب هستند که نیروی پرتوان و بازوی پرتوان انقلاب در برابر هجوم عوامل خارجی و داخلی دشمن هستند. می گفتن ای آقا خوب اینا بیان برن تو ارتش دیگه. من نمیگم ارتش ناشیده است، نمیگم ارتش بی ارزش است، نمیگم ارتش نباید و نمیتواند بازوی توانای جمهوری اسلامی ایران باشد. باید باشد. ما در دوران قبل از پیروزی انقلاب عده‌ای از همین ارتشی‌ها بازوهای ارزنده انقلاب در دل دشمن بودن برامون و قدردان اونا هستیم. اما ساخت اصلی ارتش که ساخت اون رژیم بود مورد تبدیل نیست و این ساخت رو باید عوض کرد و برای این عوض کردن زمان لازم است و در این مدت باید ما یک نهاد برخواسته از انقلاب داشته باشیم که ساختش ساخت انقلابی باشه. و وقتی گفتیم برای اینا پول بدید، اعتبار بدید، میگفتن خب بیان برم تو ارتش، اینقدر تو ارتش ما اعتبارات مصرف شده داریم. پس ملاحظه میکنید که ما ناچار بودیم اونجا حضور داشته باشیم. و ها کذا برای همین داسترهای انقلاب، این داسترهای انقلاب عیب داره، نقص داره، کارهایی های ادهی ضعیفه، اطلاعاتشون ضعیفه، عملشون ضعیفه، ولی با تمام این احوال در مقایسه با نهادهای دیگر قضایی اینها خیلی نزدیکترن به راهی که ما میخواهیم برویم. اینها رو باید سالم سازی کنیم و پای قرار بدیم برای قوه قضایی انقلابی اسلامیمون. اون وقت وقتی میگفتیم باید برای اینها اعتباری داد، حقوقی داد، چیزی قائل شد، چقدر مقاومت شد. اینا نمونای کوچکشه. ما خود را متعهد میدیدیم. برادر من نویسنده این نامه این یاد داشت که اونجا بمونیم. میترسیدیم اگر یه بار بیانی جای سخنرانی و از یک جلسه که فوراً خبرشون جلسات باید قبل اطلاع داد دیگه، یا باید ما میگفتیم مرتب بگیم سخنرانی میاییم و نریم، چه بد بود، خلف وعده بود، زشت بود، تخلف عملی از اسلام بود، یا باید قول بدیم و بریم. ولی امشب گفتن باید تا ساعت 11 جلسه شورای ادامه داشته باشه. چی کنیم با اونا؟ همین الان، همین حالا که نسبتاً وضعمون بهتره، در این دهه اول شهریور از مدت‌ها پیش قول داده بودیم که بنده قول داده بودم که سفری میرم به شمال و میرم به خراسان با ماشین و برمیگردم و در حدود 12-14 شهر برنامه گذاشته بودن، هم مسافرتی و زیارتی که مدت ها بیش از یک سال از خود به زیارت نداشتم و هم ایفا این برنامه ها و هم سرکشی به مراکز قضایی و واحد های انقلاب که معمولا دوست دارن با اونها در ارتباط باشیم. هر جا میریم برنامه هم تنظیم شده بود در دهه اول شهریور. سمینار قضایی به شما از ناشاطی مرمان داشت، عذرخواهی کردیم مرمان، گفتیم دهه آخر شهریور میریم. همه برنامه ها رو اعلام هم کردن، تنظیم هم کردن. فردا در پیشتر برای بند سخنرانی گذاشتم برای قبل از نماز جمعه و دیشب دوستان نشستن. چون ما جمعی فکر میکنیم و جمعی کار میکنیم و جمع تصمیم میگیره و فکر میکنیم جماعت و جمعی فکر کردن یک قدم که توی اسلام نزدیکتر شدنه. جمع تصمیم گرفت که این سفر شما در جمع الان درست نیست، لغو کنید. همون دیشب رو قبول میکنیم. این سفر رو با تمام برنامه‌اش لغو کردن. خوب ناراحت کننده. حالا فکر کنید سال 58 ما می‌خواستیم از این برنامه بگذاریم. می‌شد؟ این گرفتاری ما بود برادر من. ولی من امیدوارم اصولا جامعه ما در حدی قرار بگیره که همه در همان خط اصیل اسلام معتقد و تأکید کننده بر مسئله امامت و رهبری و نقش نایب الامام در عصر غیبت و نقش رهبری در عصر غیبت بر این خط بیفته و حرکت کنه و کسی از این خط بیرون نمونه تا این سوالات هم پیش بیاد انشاءالله. بله این عرض بله عرض می شود که من امروز عصر حاضر بودم برم زیارت ایشون
و دیر شد و قراری داشتم اینجا با شورای هماهنگی نهادهای انقلابی که از مازندران آمده بودن و با دو نفر دیگر که از داسترهای انقلاب هر سخنی داشتن با برای تخلف از وعده نکرده باشم موفق نشدم، ولی در طی این چند روز پس از اون سخنرانی یک دهه شهری بعد بلافاصله آقای هاشمی رفسنجانی، ما جلسه بودیم برای انجام کاری، آقای هاشمی رفسنجانی سوال کردن که آقای بنی‌صدر در سخنرانیشون مسائلی رو مطرح کردن که اینها نمیتونه بی جواب بمونه، ما دادن پاسخ و توضیح رو ضرور و وظیفه میدونیم، مگر اینکه امام منع کنم را بفرمایند که این نباید کرد. و معلوم شد که امام مانع انجام وظیفه به جا و به موقع وسطی هرگز نیستن، بنابراین این وظیفه انجام گرفت. سوالات بعدی دیگه در همین پایه که برای اینکه برسیم به سوالهای جدیدتر، آیا این درست است اکثریت مجلس عضو جمهوری اسلامی هستند و زیر نظر حزب رأی میدهند؟ این سوال هم با نامی دیرش هست. اولا اکثریت اعضای مجلس عضو جمهوری اسلامی نیست، یک دسته قابل ملاحظه عضو هستن، یک دسته دیگر در همین مسیر فکر میکنن، حدود 70 نفر عضو هستن و حدود 70 نفر هم فکر. ولی حتی اون 70 تایی هم که عضو هستن زیر نظر حزب رأی نمیدهند، چون حزب جمهوری اسلامی حزبی که بر اساس خطوط به وجود آمده، نه بر این اساسهای مدل غربی یا اردوگاه شرقی. یعنی در اونجا معیارها مطرح میشه، مشخص میشه و افراد با توجه به معیارهای پذیرفته شده موضع میگیرن، همونطور که در خود شورای مرکزی حزب گاهی میشه 20 نفر یه رأی میدن و ماهای رأی دیگه و رأی اکثریت را عمل میکنیم، همینطور هم در خود مجلس همینجور عمل میشه. نمایندگان عضو حزب از اطلاعات و آگاهی هایی را که در زمینه های سیاسی و اجتماعی حزب به دست میاره با خبر میشن از طریق دوستانمون، معیارهای کلی هم خیلیش دستشون اصلا و اونجا بر طبق وظیفه بین هم و بین الله اون چرا حق بدانن رأی میدهن. ولذا ما در مجلس رأی حزبی اصلا نداریم، حزب هست، نمایندگان حزب هم هستن، اما رأی حزبی در اونجا به کار نمیره. با هم دوستان تبادل نظر میکنن، مسائل رو بررسی میکنن، بعدم هر کسی بر طبق اون چه رأیشه میره اونجا رأی میده. و معنای تشکیلات صحیح اسلامی از دید ما همینه، تشکل بله، اما حرمت نگذاشتن در اندیشه افراد در داخل تشکیلات نه، حرمت می‌گذاریم. در بین تشکل عقیده و اندیشه و مواضع انتخاب شده افراد به شرط اون که در چارچوب کلی مکتب باشه مورد احترام است. لذا می‌بینید که در بسیاری از موارد اکثریت با کمک آراء کسانی به وجود میاد که عضو حزب نیستند، اما اون راه و اون اندیشه و اون آرمان و اون مبنای را که در یک مورد در مجلس مطرح میشه قبول دارن، بهش رأی میدن.
و یکی از دلایل این که در اونجا رأی حزبی وجود نداره این که گفتم برادرمون آقای نیستلیم به عنوان کسی که چون آقای بنی‌صدر به عنوان رئیس جمهور روش توافق دارن، حزبم او را به عنوان کاندید دوم به یک حساب، سوم به یک حساب معرفی کرده، پس ایشون هم اجمالا مورد قبول حزب هست مطرح کردن. ولی نمایندگان این رو مصلحت کشور ندیدن و رأی هم ندادن. و جالب این که برادرمون آقای مهندس میرسلیم هم همچنان یک برادر پایبند به وظایف مونده است و ایشان هم ممکنه آدم بالاخره یه مقدری دوسته ممکنه مقدسه ناراحت روی پیدا بکنه، اما حالا تلاطمی پیدا بکنه، نه، همچنان بشاط و شاداب و فعال در کارهایی که بر عهده داره عمل میکنه. تربیت اسلامی هم میخواین همین جور و بهتر از این جور بار بیاره اشخاص. خب اینطور که میفرمایید من باید به همین پاسخه به دو سوال اکتفا کنم، چون 20 دقیقه گاهی سوالات نیست، طرح یک بحث است، بنابراین ناچار میشیم ما به اندازه یک بحث بهش بپردازیم. طبق معمول هم سوالات میبرم مطالعه میکنم، چون از طریق این سوالات که گاهی ادش تست و دویست داست در یک جلسه سخنرانی ما پیوند بیشتری با اندیشه ها و نقدها و رهنمود های ملت پیدا می کنیم و بهتر می کنیم در متن ملت بمانیم. خدا نگهدار شما.